بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرج من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث امروز ما در مورد آخرین بحث از مبادی عامه علم اصول آیست. این اصطلاحی که امروز میخوایم بحث کنیم هم توضیح بدن، نکات دقیقی داره، اینم خدمتتون عرض کنیم، دیگه این بحث تمام میشه، بعد وارد ادله محرزه و دستبندی ادله محرزه و مقدمات باز مشترکه خاص دلیل محرز میشن. ولی فعلا هنوز ما وارد مباحث علم اصول نشد، هنوز داریم مقدمات و مبادی تصوری و تصدیقی بحث روشن میکنیم. دقت بفرمایید، اصطلاحی که امروز میخوان آیه ساعت توضیح بدن بحث قطع طریقی و قطع موضوعی و تفاوت این دو و تأثیری که در مباحث آینده دارن. اینو توجه کنید که تحلیل بحث قطع طریقی و قطع موضوعی خیلی کارگشاست در تصورات شما در بسیاری از مباحث. وقتی درست تحلیل داشته باشید خیلی وقتا اصلا تو هم مقام تحلیل و تبیین هم میتونید خیلی حرفها رو با تفاوت قطع طریقی و قطع موضوعی راحت تبیین کنید. آیستد یه مثال هم خودشون این جلسه خواهند زد. نگاه کنید، بحث سر اینه، نگاه کنید، میخوایم خوب دقت کنیم چیکار کنیم. ما میخوایم نقش قطع رو در تنجیز یا حکم شرعی الان بررسی کنیم. فرض کنید شما میگید که آقا الخمر رو حرام، همچه قضیه‌ای در عالم واقع خداوند متعال فرض بده که جعل کرده، درست شد؟ خب تو عالم خارج خمر محقق میشود، یعنی یک اناء خمر محقق میشود، فرض کنید که مکلف بالغ عاقل مستطیع هم هست، فعلا دنبال شرایط عامه تکلیف نیستیم دیگه. اگه تو عالم خارج یک خمری محقق شد چه کار می شود؟ حکم چی می شود؟ ماشاءالله این همه توضیح دادی، حکم می شود فعلی، درست شد؟ پس بنابراین یه حکم واقعی تحقق موضوع در عالم خارج منجر به چی می شود؟ فعلیت حکم می شود. گفتیم حکم با تحقق موضوعش تو عالم خارج به مرتبه فعلیت میرسه، درست شد؟ خب حالا برای اینکه این حکم فعلی منجز بشه شما باید چیکار کنید؟ خوب گوش کنید مراحل بحثو. برای که این حکم فعلی برای شما منجز بشه شما باید چیکار کنید؟ قطع به حکم فعلی پیدا کنید، درست شد؟ قطع به حکم فعلی کی حاصل می شود؟ یعنی قطع به حکم، قطع به موضوع، قطع به حکم فعلی. یعنی شما برای قطع به حکم فعلی باید دو تا قطع تو مرتبه قبل پیدا کنید. چی؟ قطع به حکم، بگید، قطع به تحقق موضوع در عالم خارج، قطع به حکم، قطع به موضوع، یه قطع سومی رو به دنبال میاره. در واقع اینا سه تا قطعه. نگید آقا فعلیت یه مرتبه تصوری، مرتبه واقعی نیست، درسته، ولی شما قطع به حکم، قطع به موضوع، قطع به چیکار میکنه؟ قطع به حکم فعلی میاره برای شما. این دو تا قطع به وجود میارد قطع سومی را. خوب دقت کنید، او چیزی که در واقع اینجا منجزه این قطعه که خودش از چی کمک گرفته؟ از دو قطع دیگه. این قطع سبب تنجیز حکم شد برای شما. این قطع هیچ دخالتی در پیدایش حکم، بگید، نداشت. خوب روشن کردیم ها، اصلا قطع رو لحاظ نکردیم، گفتیم تو عالم خارج یک الخمر و حرامونی داریم، تحقق خمر در عالم خارج هست، تو عالم خارج حکم خود به خود به مرتبه فعلیت میرسد بدونی که اصلا شما نسبت به او قطع حاصل کنید. لذا قطع شما تو رتبه بعد تحقق پیدا می کند به این حکم و به این موضوع. قطع شما هیچ دخالتی در تحقق و رسیدن حکم به مرتبه فعلیت ندارد، فقط قطع پیدا می شود، کشف می کند برای شما این حکم فعلی را. هیچ نقش ایجابی و ایجادی در چنین حکمی ندارد. اسم این قطع می ذارید قطع طریقی. قطع طریقی یعنی اون قطعی که راهیست برای منجز کردن حکم واقعی. راهش هم به طور متعارف به چه مقدماتی شما میتواند قطع به حکم واقعی برای شما منجز شود، راهش هم اینه که شما قطع حاصل کنید به جعل حکم در عالم واقع، قطع حاصل کنید به تحقق موضوعش در عالم خار واقع. ما حاصل این میشود که قطع حاصل کردید به حکم فعلی. این قطع باعث میشود که این حکم فعلی برای شما چی بشه؟ به مرتبه تنجیز برسه. درست شد؟ ولی پس بنابراین این قطع شما هیچ تأثیری در پیدایش چنین حکمی ندارد، هیچ نقشی ندارد. این حکم تو عالم خارج محقق می شود، قطع فقط برای شما کشفش می کند و این کشفش برای شما تنجیز آوره، باعث میشه حکم دیگه الان به عهده شما آمده که شما رو تحریک میکنه، عقلت میگه باید امتثال کنی بری انجام بدی. این می شود حکم، حکم طریقی، قطع قطع طریقی. در مقابلش یک نحوه قطع دیگه ای داریم که کیفیت تأثیر این قطع در حکم شرعی فرق میکنه. او قطعیه که شارع در موضوع حکمش اخذ بکنه. حالا انهایش رو بعد توضیح میدم، آیستاد وارد نشدن یه توضیحاتی بعد میدم، ولی حالا مثال، یه مثالی که حالا ما میزنیم اینه. اگه مولا نیاد بگه الخمر و حرامون، چی بیاد بگه؟ بگه مقتوع الخمر مقتوع الخمریت حرامون. درست شد؟ بگه قد نخواسته باشه بگه خمر حرامه، حکمو نمیخواد رو خمر واقعی ببره، میخواد رو خمری ببره که علم شما بهش تعلق گرفته. درست شد؟ خب حالا ثمرش چی میشه؟ مولا گفته مقتوع الخمریت حرامون. درست شد؟ تو عالم خارج خمر محقق میشه، چه تأثیری میذاره رو حکم؟ هیچ تأثیری نمیشه. تو عالم خارج هیچ چیزی، هیچ نکته خاصی پدید نیامده. درست شد؟ شما قطع پیدا میکنید که به مقتوع الخمریت حرامه، چه تأثیری گذاشت؟ بازم هیچ. وقتی قطع حاصل کردید به تحقق هم در عالم خارج، تازه چی شده؟ تازه موضوع مقتوع الخمریت در عالم خارج چی شده؟ محقق شده، تازه شده حکم فعلی، تازه حکم شده فعلی. اسم این قطع رو میذاریم قطع موضوعی، چون در موضوع دلیل عقل شده و تأثیر داره در ایجاد حکم فعلی. درست شد؟ پس این قطع، تفاوت این قطع با قطعی که در موارد حکم این قطع طریقی وجود داشت اینه که این قطع در ایجاد حکم فعلی تأثیر دارد، دخیل جزء العله است، جزء العله حکم فعلیه. یک جزءش چیه؟ خود خمر. جزء دومش قطع به خمر. درست شد؟ این موضوع رو محقق کرد. حالا نگاه بکنید آیستد اینجا بحثا یه مقداری بالاجمال رها کرده. من میخوام این رو یک جوری دقیق براتون بحث رو روشن بکنم که دیگه تا آخرای آخرای که هر جا رفتید دیگه براتون هیچ مشکلی پیش نیاد که بگید آقا بحث مندمج شد. دقیقاً این رو باز کردم که الان طابق نعل به نعل براتون مطلب روشن کنم. نگاه بکنید قطع به خمریت، این شد قطع موضوعی، خودش دخیل شد در فعلیت حکم. حالا بیایید مراحل این طرف رو نگاه بکنید. برای که این حکم به مرحله تنجز برسه چی نیاز داریم؟ آیستد میگه آقا قطع به تحقق خمر در عالم خارج در موارد نسبت به مقتوع الخمریت حرامون، میگه این قطع قطع چیه؟ قطع موضوعی. میگه آیستد قطع طریقی چیه؟ میگه این قطع به مقتوع الخمریت حرامون این میشود قطع چی؟ قطع طریقی. آیستد یه سوال، حرف آیستد هم درسته. قطع به قطع به خمریت درست شد؟ میشود قطع موضوعی. قطع به حرمت مقتوع الخمریه میشود قطع طریقی. سوال آیستد، ما تا حالا یه چیزی گفتیم، شما اینو تو بحثا جا انداختی، گفتیم آقا قطع به حکم، قطع به موضوع، قطع به حکم فعلی. شما آمدی گفتی یه قطع قطع طریقیه، قطع اینجا رو چه کار کردی؟ این آقای صد چون یکم پیچیده تره یه دقتی میخواد دیگه بیانش نکرده، ولی مطلب همینجوری که خدمتون عرض میکنم، ولی اینکه در هیچ کتابی هم پیدا نکنید. نگاه کنید اینجا هم یه قطع میخواید ها، قطع به موضوعش. هر کی گفت اینجا چیه؟ قطع به تحقق مقتول الخمریه. درست شد؟ احسن. قطع به مقتول الخمریه. چون خود به خود به وجود میاد، احسن، این خود به خود به وجود میاد، لذا لازم نیست به صرف این که قد حاصل میکنی به خمر، قد حاصل میکنی به اینکه این خمر مقتول خمری هم هست دیگه، این یک مرتبه خود به خودیه، لذا لازم نیست این رو حتما جدای از همیشه هر وقت قطعه به یه شیعی داشته باشی قد داری که نسبت به یه شیعی قد داری دیگه. غیر از یه وقتی شما یه موقعی نسبت به یه شیعی، وقتی شما نسبت به نجاست لیوان شک دارید، در شک داشتنتون قد دارید یا شک دارید؟ قد دارید. لذا میگن نسبت به حالات نفسانی شک معنی نداره. آقای لاجانی مفصل چند جلسه دنبال این بودن که این مسئله که تو عروه آمده که در نماز اگر کسی نمیداند شک دارد یا زن دارد چجوری توجیهش کنن. این خودش از معضلاته که تو عروه بحثش هست که اگر وسط نماز شک ندونستی مردد شدی که زن داری نسبت به مثلا رای تعداد رکات یا شک داری در تعداد رکات. این خودش از معضلاته که مگه آدم نسبت به حالت نفسانی خودش، حالا توجیه سر جای خودش، ولی این روشنه که انسان نسبت به طور متعارف نسبت به حالات نفسانیش همیشه قد داره. پس وقتی یقین داری این آب است، یقین داری آب یقینی اینجا چیه؟ محققه. پس این رو آقای صد مطرح نکردن، ولی توجه داشته باشید نقض به قاعدمون نیست ها، یعنی باید قد پیدا بکنید که المقتول الخمریته حرامون، باید قد حاصل کنید که مقتول الخمریه در عالم خارج محقق شده، ولی قطعه به تحقق مقتول الخمریه در عالم خارج به چیه؟ به که قطعه به خمر پیدا کنید. وقتی یقین حاصل میکنید این لیوان خمره، خب قطعه به مقتول الخمریه محقق شد، حکم میشود به مرتبه فعلی. بعد مجموعش این قطع، یعنی در واقع این دوتا قطع، این دوتا قطع میشود قطع طریقی به حکم فعلی. قطع موضوعش اینجا کجاست؟ قطع به خود خمره. لذا تا قطع به خود خمر محقق نشود جزء الموضوع محقق نمیشه. وقتی قطع به خمر پیدا کردی ولی نمیدونی مقتول خمریت حرامون، حکم فعلی میشه؟ نه، این جزء ای قطع طریقی نیست. وقتی خب ولی نمیشود که این جزء محقق نباشد، با توجه به اینکه نمیشود قطع به خمر داشته باشی ولی قطع به مقتول خمریه نداشته باشی، خود به خود وقتی یقین داری خمر است، خب یقین داری مقتول خمریه تو عالم خارج محقق شده، لذا این از هم انفکاک نداره. لذا آیستر اصلا این رو چشم‌پوشی کرده نیاورده، میگه در مقام او قطعی که قطع طریقیه این قطعه نسبت به حکم مقتول خمریه، ولی بدونید که اینجا در واقع برای تحققش در عالم خارج دو تا قطع لازمه، ولی یک قطعش چون همیشه ملازمه با همین قطع موضوعی هست دیگه به عنوان قطع طریقه آیستر ذکرش نمیکنه، ولی قاعده در اینجا تفکیک نشده، قاعده کلی یکیه. چه در موارد قطع، همیشه قطع به حکم، قطع به موضوع، قطع طریقیه. حالا اگر موضوع درش قطع عرض نشده بود، همین که خم تو عالم خارج باشه حکم فعلی میشه، بعد قطع به این موضوع پیدا میشه، قطع به حکم فعلی محقق میشه. ولی اگر در موضوع دلیل یک جزء به عنوان قطع حاصل شده بود، با تحقق خم در عالم خارج حکم مرتبه فعلیت نمیرسه، بلکه چی باید باشه؟ بگید. باید قطع به خمر در عالم خارج محقق بشه. حالا نکته جالبش اینه، شما یقین حاصل کردی این خمره، هنوز حکم کلی حرمت مقتول خمریه رو نمیدونی، حکم فعلی شده یا نشده؟ احسن، حواسای جمع. دوباره سوال میکنم، شما حکم مقتول خمریه حرامون رو نمیدونید، اصلا بی جاهلید، تازه آمدید مسلمون شدید، همچه حکمی هم تا حالا نشنیدید، یقین حاصل میکنید این خمره، حکم فعلی میشه نمیشه؟ حکم فعلی شده ولی هنوز منجز نشده. کی منجز میشه؟ لذا آیه صد تعبیر میکنه، میگه آقا قطع به مقتول خمریه قطع طریقیه، این رو نمیگه. چرا؟ چون اصلا قابل انفکاک نیست، همیشه هست، نمیشه بگی با هر وقت قطع حاصل میکنی که این شراب است، قطع داری که شراب مقتوع هم در عالم خارج محقق شده، لذا این یه جزئیه که همیشگیه، ولی در واقع دو تا قطعه ها، یه قطعه به مقتول خمریه ای که در واقع قطعه طریقیه، و خب وقتی اینجوری شد قطع به حکم هم هست. این تفاوت قطع طریقی و قطع موضوعی، توجه به این در موارد مختلف مؤثر. خیلی وقتا یه جاهایی ما میبینیم، خب اون نکته که میخواستم بگم اونم اینه که نکنید قطعی که در موضوع حکم شرعی عقص می شود حالات مختلفی می تواند داشته باشد. من مثالی که زدم قطع به موضوع، ممکنه قطع به چی باشه؟ به موضوع باشه یا قطع به بگید حکم باشه. قطع به حکم هم ممکنه قطع به حکم دیگر باشه، ممکنه قطع به همین بگید حکم عرض کنم خدمت شما، حکم اینجور بگیم حکم همین موضوع باشه. حالات مختلفی داره، درست شد؟ ممکنه قطع به موضوع باشه، مولا بگه مقطوع الخمریت حرامون، درست شد؟ البته قطع به جزء الموضوع میشه، چون در این صورت خود قطع هم میشود جزء الموضوع دیگه. یه موقعی ممکنه قطع به یک حکم باشه، ممکنه قطع به حکم دیگر باشه، مثل که الان لسانش تو شریعت هست، میگن آقا زمانی که قطع پیدا کردی به نجاست مثلا یک شیئی، فروختنش حرامه. وقتی قطع پیدا کردی به نجاست یک شیئی، فروختنش حرامه. موضوع حکم حرمت بیع می شود چی؟ قطع به نجاست. ممکن هم هستش که علم به همین حکم باشه که همون بحث چیه؟ دعوا احسن، همون دعوایی که میگن آقا آیا میشود علم به حکم رو در موضوع حکم عقص کرد یا نکرد، که این فرضش دعواییه. آیا میشود علم به حکم رو در موضوع حکم عقص کرد یا نکرد؟ میگفت کسانی که عالم به حرمت هم براشون حرامه. کس اینو خوب دقت کنید، این تفاوت میشه که خیلی وقتا تو تحلیل بعد از نظریات بزرگان میبینی بی‌توجه. مثلا دارم میگم تو بحث قاعده طهارت محقق بهرانی، شیخ یوسف بهرانی صاحب اصل خدمت شما حدائق، ایشون قائل به این میشه که میگه آقا اصلا کلن احکام نجاست و طهارت ما را عالمینه، درست شد؟ نجاست و طهارت ما را عالمینه. اونجا زود میبینی بعضی رد میکنه حرف ایشون که کی گفته ما قائلیم که اختصاص احکام به عالمین محاله، در صورتی که اصلا حرف ایشون به قطع طریقی و به عقص حکم در موضوع دلیل برنمی کرده. ایشون حرفش میشه چجوری تحلیل کنیم که مرادش اینه که تو قاعده طهارت که میگیم آقا مقطوع البولیه نجسون، مقطوع الخمریه نجسون، خب مولا حکم رو خمر واقعی نبرده، برده روی خمری که قطع به خمریتش دارید، برده رو عرض کنم اون بولی که قطع به بولیتش دارید، چیزی که یقین نداری بوله نجس نیست. لذا توجه به قطع طریقه و قطع موضوعی در خیلی وقتا در بحث‌های تحلیلی هم شما رو کمک میکنه. و این نکته که گفتم توجه کنید، ممکنه قطع به موضوع باشه مثل مقطوع الخمریه، ممکنه قطع به حکم باشه مثل مقطوع الحرمه. حالا اگر این حکم حرمت یه شیء دیگه‌ای باشد در موضوع یک حکم دیگری عقص شود، هیچ اختلافی نیست که امکان داره تو شریعت واقعا شده. ولی اگر قرار باشه قطع به حکم تو همین مسئله در موضوع خود اون مسئله عقص بشه، او دعوای اساسی که آیا عقص علم به حکم در موضوع حکم محال است یا محال نیست. حالا تمام کلام در بحث قطع طریقی و قطع موضوعی. بفرمایید. نه این نسبت به این دیگه، نه اون رو نگفتیم. این قد منظور این بود تحقق خمر در خارج، این نسبت به این قطع به تحقق خمر در عالم خارج این موضوعیه، این قطع طریقیه، این قطع قطع به مقطوع الخمریه طریقیه، درست نمیشتم نکنید؟ قطع به تحقق خمر، تحقق خمر نه موضوع. آره قطع تحقق خمر نسبت به حکم مقطوع الخمریه قطع موضوعیه، قطع به مقطوع الخمریهش طریقیه، ایش طریقیه. آره قطع به موضوع طریقیه، ولی نسبت به حکم مقطوع الخمریه حرامون قطع به تحقق خمر این قطع موضوعیه طریقی، قطع موضوعیه دیگه. خب من درست نوشتم دیگه، نوشتم قطع موضوع. آقا این قرمز نسبت به یه حکم قرمز، حواست باشه نسبت هر چی آبی نوشتم مال احکام آبی بوده، هر چی رنگ عوض کردم، هر چی اینجا نوشتم نسبت به حکم قرمزا بوده. نسبت به مقطوع الخمر حرامون قطع به تحقق خمر در خارج طریقی یا موضوعیه؟ موضوعی دیگه، روشن دیگه موضوعیه. قطع طریقیش کدومه؟ اینه. قطع به مقتول خمریه میشود قطع طریقیش. این این طریقیه دیگه، موضوعی نیست. این همیشه طریقیه. به خاطر اینکه قطع بده که دیگه مقتول خمریته حرامون. این میشود قطع طریقیه. بفرمایید. درست. هیچ اثری نداره. اب نداره. ما فعلا دنبال محقق شدن مقتول خمر یعنی ای، ولی ما چیزی که اینجا نوشیم گفتیم قطع به تحقق خمر، نه تحقق مقتول خمریه. قطع به تحقق خمر در عالم خارج موضوع شو درست میکنه. چی فعلیش میکنه؟ احسن. حالا درست قطعی که مندرج، آره دیگه، همین که من نوشتم قطع به مقتول خمریه طریقیه، ولی قطع به تحقق خمر در عالم خارج موضوعیه. نه من همه رو درست، من نسبت به مقتول خمریه هر کدوم از این حالت ها رو حساب کردیم، گفتیم قطع به مقتول خمریت حرامون میشه قطع، قطع به تحقق خمر در عالم خارج که نسبت به الخمر و حرامون قطع طریقی بود، نسبت به مقتول خمری حرامون میشه قطع. همونجا طریقیش کنارش نوشتم، طریقیش اینجایه، اینه که نوشتم دیگه. موضوع رو کشف میکنه، بله یه دیگه نوشتم دیگه، درست. بازم نمیفهمم کجاش دیگه، همه رو درست نوشتیم. همین قطع تفاوت در یه قطع بود، همین قطع، یعنی قطع به تحقق خمر در خارج نسبت به الخمر و حرامون قطع طریقی بود، نسبت به مقتول خمر و حرامون قطع موضوعیه. بدلش یک قطع، این قطع و این قطع یکی بودن در هر دوتا، این قطع وسطی، این قطع نسبت به یک حکم قطع طریقی بود، نسبت به یک حکم دیگه قطع موضوعی بود، قطع طریقیش یک قطع دیگه بدل داشت. بذار کنار هم نمیشیم. حالا منظور همونی دیگه، قطع موضوعی که میگه مراد همیشه جزء الموضوع دیگه. بفرمایید. همه قطع آبیا همه قطع طریقی هستن، چه قطع موضوعی نداریم. بفرمایید. چون همینجا فقط قطع خالی، مثلا همینجا قطع به دیوار. نه قطع به خمر، همین که من دارم میگم یقین حاصل کردی خمره. ما چیز به عنوان واقع گفتیم، گفتیم قطع یه متعلقی میخواد، قطع به دیوار حکم حرمت خمر رو فعلی میکنه، پس قطع یک جزءش، خمریت یک جزء، یعنی باید یقین حاصل کنی که خمره. یعنی در واقع قطع به اضافه خمر، باید قطع تعلق بگیر به عنوان متعلق. نگفتیم خمر واقعی، خمر واقعی او الخمر حرامون بود، کوکر خمر واقعی رفته بود. کدوم؟ این تیکار داره میگی؟ این نمودار همش مال قطع موضوعیه. بله قرمزا همه قطع موضوعی کیفیته. چه مواردی ده؟ یعنی به لحاظ خارجی چه مواردی میتواند قطع موضوعی عقص شود؟ آره ثبوتاً امکان داره مولا عقص کنه، یا قطع به موضوع یکی از خصوصیات موضوعه، یا قطع به حکم، او هم حکم قطع به حکم دیگر در موضوع حکم دیگر، یا قطع به خود همون حکم در موضوع همون حکم، حالات مختلفش اینه دیگه. خب این عبارت رو بخونیم. القطع الطریقی و الموضوعی. تارتن یحکم الشارع به حرمت الخمر مثلا، بعد وقتا شارع حکم میکنه که الخمر حرامون، فیقت المکلف بر حلمه، مکلف قطع حاصل میکنه که شارع همچه حکمی رو داره، و یقطع، یعنی حکم قطع به چی؟ قطع به حکم، و یقطع به انهاذا خمرون، قطع حاضر میکنه که در عالم خارج خمر محقق شده است، و به ذالک یصبح تکلیف منجزا علیه کما تقدم، بنابراین قطع به حکم فعلی پیدا کرده، حکم براش منجزه، و یسمی القطع فی هذه الحاله بالقطع طریقی، اسمش اون قطع طریقی، چون فقط راهیه برای انکشاف واقعه. خب و یوسن ملقت فی حاضر حالا بلقت طریقی به نسبت الى تلکل حرمه، این حرمت فعلی جزئی رو داره میگه، لانه مجرد و طریق و کاشف عنها و لیس له دخل و تأثیر فی وجودها واقعا. درست شد؟ توجه داشته باشید که تو عبارت آیستد این حکم فعلی خیلی نیامده ها، مراد اینه ها، ایجایی که میگه و به ذالک یصبح تکلیف منجزن، یعنی حرمت فعلی شده، یعنی حرمت تطبیق شده در عالم خارج. خب و لیس له دخل و تأثیر فی وجودها، واقعا برای این قطعها هیچ دخل و تأثیری در به وجود آمدن هیچ حرمتی نیست. لأن الحرمت ثابتتون للخمر علا ای حال، چون حکم رفته رو خمر واقعی، خمر واقعی که محقق بشه حکم هم فعلی به مرتبه فعلیت میرسد، چی علم داشته باشیم چی علم نداشته باشیم، سواء قطع المکلف به ان هذا خمر او لا، و سواء قطع المکلف به حرمت الخمر ام لا، فرقی نمی کنه. ولی و اخرى يحكم الشارع بانما تقطع بانه خمر حرام، میگه مقطوع الخمریت حرام، آنچه قطع به خمریتش دارید حرام. آیسد چی را عکس کرده؟ قطع به موضوع را عکس کرده. فلا يحرم الخمر، در این صورت خمر اصلا حرام نیست، الا اذا قطع المكلف بانه خمر، زمانی که قطع به خمریتش پیدا کنه. و يسمى القطع في هذه الحاله بالقطع موضوعی، لأنه دخیل فی وجود الحرمه و ثبوت حال الخم، فهو به مصاب به مثابت الموضوع للحرمه، موضوع حرمت در موضوع اصلا عکس شده. خب او قطعی که منجز تکلیفه، کدام قطعه؟ کدام قطع تنجیز تکلیف میکنه؟ قطع طریقی. والقطع انما ينجز التكليف اذا كان قطعا طریقيا بالنسبه الى التكليف، وقتی قطع طریقیه تازه تنجیز میکنه. لان منجزیته انما هي من اجل کاشفیته، منجزیت قطع به خاطر کاشفیتشه. و هو انما یکشف عما یکون قطعا طریقیا بالنسبه الی، و قطع هم همیشه کاشف است از آنچه قطع طریقیه، در قطع موضوعی که کاشف نیست مولده. و اما التکلیف الذی یکون القطع موضوعا له و دخیلا فی اصل ثبوته، فهو لا یتنجز بذلک القطع، همچنین حکمی به وسیله این قطع متنجز نمیشود. ففی المثال المتقدم للقطع الموضوعی لا یکون القطع بالخمریه، قطع به تحقق تام در عالم خارج، منجزن للحرمه، این تنجیز نمی کند حرمت را. لانه لا یکشف عنها، این کشف از حرمت نمی کنه. و انما یولدها، این خودش موضوع رو محقق می کنه. بل الذی ینجز الحرمه فی هذا المثال، مثال القطع به حرمت مقطوع الخمریه، قطع به حرمت مقطوع الخمریه، یعنی قطع به حکم تکلیفیه که اینجا حکم رو تنجیز میکنه. آی صدر، خب اینجا وسط جا انداختی. خب ما گفتیم همیشه قطع به حکم، قطع به موضوع، قطع به موضوع کجاست؟ دیگه آی صدر دی توضیح دادنش ممکنه گیج کنه، دیگه یه توضیح نداده که اینجا هم قطع به موضوع هم باید باشه، ولی قطع به موضوع در تمام مواد قطع موضوعی محقق هست، لذا آی صدر هم بیانش نکرده. او چیزی که تنجیز میکنه قطع به تحقق مقتول الخمری است، ولی در عالم خاص همیشه وقتی قطع به خمر هست، خب قطع به حالت نفسانی هم هست دیگه، قطع به تحقق مقتول الخمری در عالم خارج هم هست. و هاکذا ینجز کل قطع ما یکون کاشفا عن، بنابراین هر قطعی تنجیز می کند ما، یعنی آن حکمی را که کاشف از اونه و طریق به اون حکمه، من التکالیف، یعنی تکالیف و احکامی را که کاشف از اونه و طریق به سوی اونه، دون ما یکون موضوعا و مولدا له من الاحکام، او قطعها اون احکامی که خودشون به وجود میارن تنجیز نمی کنن. و قد یتفق، خب اینو میگه روشنه با توضیحی که دادیم روشنه. اصلا میگم بعضی وقتا یک قد نسبت به یک حکم موضوعی نسبت به حکم دیگر میشود طریقی، که مثالش زدیم، میگن الخمر حرامون، میگن که عرضم خدمت شما مثلا مقطوع مثلا خمری که قطع به حرمت شربش داری فروشش حرام است، درست شد؟ اینجا اصلا یا مثلا میگن مقطوع الخمریته یحرم بیعه، اینجا قطع نسبت به خمر نسبت به الخمر و حرامون میشه قطع طریقی، نسبت به حرمت بیع مقطوع الخمریه میشود قطع موضوعی. یک قطع ممکنه به یک حکم طریقی باشه و حکم دیگه موضوعی باشه. و قد یتفق ان یکون قطع واحد طریقی ان به نسبت الى تکلیف و موضوعی ان به نسبت الى تکلیف آخر، نسبت به یک تکلیف طریقی نسبت به تکلیف و حکم دیگر موضوعیه. کما اذا قال مولا، بگه الخمر حرام، بعد بیاد بگه من قطع به حرمت الخمره، نگاه کنید مقطوعیت خمر مثال نزن ها، باز حرمت خمر گفتن، من قطع به حرمت الخمره فیحرم علیه بیعه، بیعش براش حرامه. فان القم به حرمت الخمر، اینجا یه مقداری مثال آیسد یه گیر کوچیکی داره، بهتر بود همین مثال ما رو آیسد میزد. میگفت قطع به مقطوع الخمریته، میگفت مقطوع الخمریته حرامون، نه اون که بیاد بیه که من قطع به حرمت الخمر، چون این دو تا قطعه ها، یعنی الان اینجا یه قطع واحد موضوع طریقی قرار نگرفته. چرا؟ مگر بگیم مثلا قطع به این خمر، قطع به حکم فعلی اینجا نسبت به این حکم، نسبت به خود این حکم فعلی قطع طریقیه، قطع به ماحصل این حکم فعلی خودش موضوع قرار گرفته برای او حکم دیگر. چون اینجا میگم، اینجا آیسد مثال رو این میزنه، گفتیم که الخمر حرامان، درست شد؟ بعد گفته اذا قطعت یا اذا قطع به حرمت الخمره تبیعه حرام، درست شد؟ مولا میگه قطع به حرمت خمر که بکنی بیعش حرامه، درست شد؟ الان همین این قطع اینجا، این قطع به حکم فعلی، این قطع نسبت به خود حکم فعلی چی خصوصیت داره؟ تاریخیه. نسبت به حرمت بیع میشود چی؟ میشه موضوعی. چون مولا گفته زمانی که قطع به حرمت خمر پیدا کردی، تو به قطع به حرمت خمر دیگه به حکم فعلی میگه، درست شد؟ اینجا ما مثالی که زدیم اینجا بود، این قطع رو ما مثال زدیم تو موضوع رو گفتیم. مولا میاد میگه اذا قطعت به خمریت شیئه فبیعه حرام. اینجا قطع به تحقق قم در خارج نسبت به الخمر و حرامون شد قطع موضوعی، نسبت به این میشه قطع میشه تاریخی، نسبت به شما فرقی نمیکنه. حالا چی مثال در حکمی بزنی، یعنی حکم رو عرض کنی، چی موضوع رو عرض کنی، فرق نمیکنه. بفرمایید. خب خدا به وجود بیاره موضوعی. خب شیر و قدیت تفق هم تو گفتیم دیگه، قد او چیزی رو که تا همین که گفتید آیسد از این طرف داره میگه دیگه، میگه قد او چیزی رو تنجیز میکنه که قطع طریقی باشه، قطع موضوعی تنجیز نمیکنه، قطع موضوع حکم ایجاد میکنه، قطع موضوع حکم تنجیز نمیکنه. بفرمایید. برای حرمت چی؟ برای حرمت مقطوع الخمریه. نشد قطع به حرمت مقتول خمریه، او بالایی رو گفتن، اینو نگفتن. قطع به تحقق مقتول خمریه تو خارج آیسد نگفتن. نه این خاطر جمع باشه دیگه، حداقل اینا 7-8 بار گفتم اینجور اشتباهات بعیدتون مت پیش بیاد. نه اینا دیگه مسلم روش فکر کنید، هر چه فکر کنید آیسد اینو نگفتن، آیسد او رو گفتن. خب پس بنابراین ممکنه یک قطع نسبت به یک تکلیف قطع طریقی باشه، نسبت به تکلیف دیگر قطع موضوعی باشه. مولا میگه الخمر حرامون، درست شد؟ ثم قال من قطع به حرمت الخمر فیحرم علیه بیعه، فان القطع به حرمت الخمر، نه قطع به وجود خمر. اون مثالی که من زدم قطع به تحقق خمر بود، حالا آیسد قطع به حرمت خمر مثال زدن. قطع به حرمت الخمر قطع طریقی به نسبت الی حرمت الخمر و قطع موضوعون به نسبت الى حرمت بیع الخمر. نسبت به حرمت خود خمر قطع طریقیه، نسبت به حرمت بیع خمر قطع موضوعیه. خب بفرمایید. نه تو قطع موضوعی نه، قطع به تحقق موضوع در عالم خارج همیشه ملازمه با قطع به تحقق مقطوع الموضوعه. این ما همیشه نگفتیم قطع به حکم، قطع به موضوع، قطع به فعلیت. تو قطع طریقی قطع به موضوع چیه؟ موضوع مقطوع الخمریه دیگه، باید قطع پیدا بکنی به تحقق موضوع، قطع پیدا کنی به تحقق مقطوع الخمریه. وقتی قطع به خمر داره، خب قطع به تحقق مقطوع الخمریه هم داری. با تحقق موضوع. آره با تحقق موضوع. خب این دو سه دقیقه وقت بذارید اینم تمامش کنم، این نکته خاصی نداره. نگاه بکنید یه بحثی هست در واقع میخوان یه مثال بزنن، بحث جواز و اسناد الی المولا، هیچ بحثی نداره. نکنید در روایات ما آمده که میگن شما میتوانید هر وقت قطع دارید به یک تکلیفی، این تکلیف رو به مولا استناد بدید. آیستاد میگن این یه مثاله برای همین قطع موضوعیه، یعنی در موضوع جواز اسناد یک حکم به مولا قطع به اون حکم عقص شده. چون در روایت دارن که در آیه قرآن هم هست که چرا به خداوند متعال چیزی رو که علم ندارید نسبت میدید، به خدا چرا افترا میزنید، آنچه که علم ندارید به خداوند متعال نسبت ندید. پس در واقع قطع به حکم نسبت به جواز اسناد حکم الی المولا همیشه قطع موضوعیه. حالا یه بحث دیگه سر جاش هست که آیستاد اینجا بحث نمی کنن. خوب توجه داشته باشید، ما یه بحث فنی داریم که این از اون بحث های مشکل علم اصوله، اونم اینه که آیا قطع امارات و اصول نازل منزله قطع موضوعی می شوند یا نمی شوند. نازل منزله قطع طریقی یعنی به لحاظ تنجیز که خب مشکل نداره، روشنه، ولی بحثیه که اگه یه جای اماره آمد یا یک اصلی آمد، این نازل منزله موارد قطع موضوعی میشود یا نمیشود. اگه مولا گفت الخمر حرامون، گفت مقطوع الخمریت حرامون، درست شد؟ بیانه اقامه شد برای که این خمره حرام میشه نمیشه؟ حالا دیگه همین بحث دیگه. مولا آمد گفت هر وقت قطع داری جواز اسناد الی المولا داری، درست شد؟ استصحاب آمد گفت این شی حرامه، اماره آمد گفت، خبر ثقه آمد گفت حرامه، میشه به مولا استناد بدیم یا نمیشه استناد بدیم؟ این یکی از اون بحثای فنیه. و هناک جانب سالسون فلقد غیر المنجزیه و المعذریه. آیزن میگن قد یه جنبه سوم جز منجزیت و معذریت هم هست، یه حکمی هم براش باره. و هوا جواز و اسناد الحکم المقطوع الی المولا، اونم اینه که این حکمی که قد داریم رو میشود به مولا نسبت بدهیم. و توضیح ذلک ان المنجزیه و المعذریه ترتبطان بالجانب العملی، منجزیت و معذریت مرتبط به جانب عملی هن، میخوایم یه رفتاری رو مرتکب بشیم. فیقال ان القطع بالحرمه منجز لها، میگن قطع به حرمت منجزه، یعنی باید وجوب اجتناب میاره، به معنا انه لابد للقاطع لا یرتکب ما قطع به حرمته، به معنای این که قاطع باید آنچه را که قطع به حرمتش دارد مرتکب نشود. و ان القطع به عدم الحرمه معذر انها، میگیم قطع به عدم حرمت معذره، به معنا ان له ایرتکب الفعل، وقتی قطع داره به عدم حرمت میتونه بره قطع داره که آقا الان مثلا نگاه کردن به این سقف اشکال نداره، پس میتونه مرتکب بشه و سقف رو نگاه بکنه. و هناك شیء آخر، یه شیء سومی هم وجود داریم، و هو اسناد الحرمه نفسها الی المولا، میتونیم خود حرمت رو به مولا مستندش بکنیم. فان القطع به حرمت الخم یعدی الی جواز اسناد الحرمه الی المولا، قطع به حرمت خم منجر به این میشود که بدونیم این حکم رو به مولا اسناد بدیم. به ایقول القاطع، قاطع میتونه تو رساله عملیش بنویسه که ان الشارع حرم الخمر، شارع متعال خمر رو حرام کرده، لانه قول به علم، چون قول به علمه، و قد اذن الشارع فی القول بالعلم و حرم القول بلا علم. تو اصول کافی در خود قرآن هم آیات متعدد که میگن آنچرا که علم دارید به خدا نسبت بدید، آنچرا که علم ندارید به خدا نسبت ندید. و به تدبر فی ما بینا من التمیز بین القطع طریقی و القطع الموضوعی، با آنچه در مورد قطع طریقی و قطع موضوعی براتون بیان کردیم، یتضح معلوم میشه که ان القطع به نسبت الی جواز الاسناد قطع موضوعی و لا طریقی، قطع به تکالیف به نسبت به حکم به جواز اسناد قطع موضوع قطع طریقی نیست. لان جواز الاسناد حکم شرعی اخذ فی موضوعه القطع به ما یسند الی المولا، چون جواز اسناد یک حکم شرعی که در موضوعش قطع به آنچه به مولا اسناد داده می شود اخذ شده است. هذا تمام الکلام در تمام مبادی تصوریه و تصدیقیه مشترکه علم اصول. انشاءالله از جلسه بعد، نه او رو باید توضیح بدم، بحث دوتا مسلک مربوط به بحث بعدیه، بعد آیسته در جلسه بعد وارد میشن به ادله مشترکه، ادله مهرزه، دلیل کلن ادله مهرزه، و باز بعد خاص ادله مهرزه رو تقسیم بندی میکنن و موادش آغاز میکنن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. من نفهمیدم به کجا میخواید یعنی کجا رو دارید الان مطرح میکنید. شما الان چیه ادعاتون؟ یه بار دیگه بگید و بفهم داره.
خب درست خب شما ثمره برش درست یه حرف خوب، یعنی یه نکته خاص نیست، مشکل اونجاییه که یعنی اونجا هیچ کس احتمال مشکل نکرده چون موضوعش با موضوع احکام اولیه فرق میکنه. مولا میگه این دقیقاً مثل هر حاجی که یک مولا دو تا موضوع بگیره، دو احکام اولیه هم هست، مولا میتونه اولا حکم رو تو هر چیزی لحاظ بکنه. مشکل تو حکم ثانوی اینه که اجتماع حکم با شما گیر، هنوز گیر بحث رو نگرفتی که جمعه گیر حکم واقعی و ظاهری اینه که با وجود که حکم واقعی هست مولا میخواد جعل حکم مخالف کنه، گیر اینجاست. ولی تو حکم اولی و ثانوی هیچ وقت تو حکم اولی و ثانوی موضوع مشترک نمیشه، آدم یا مستر یا مستر نیست. احکام ثانوی در واقع تخصیص در ادله احکام اولیان یه جورایی دو شد، یعنی مولا میفهمیم که او حکم اولیه نمازو که جعل کرده برای غیر مستر غیر ناسیه غیر صاحیه اینجور موارد رو داره مطرح میکنه، ولی اینکه مشکل نداره. ولی اینجا اینجوری نیست که حکم واقعی تخصیص بخوره به فرض شک، چون اگه جوری پیش بیاد قاعده اشتراک به هم میخوره. ما مشکلی که تو حکم واقعی و ظاهری داریم نمیتونیم حکم ظاهر رو تخصیص حکم واقعی بگیریم، به خاطر که اشتراک احکام پیش میاد و ما قائل به اشتراک زیر سوال میونه، احکام میشه مختص به عالمینه بها حکم واقعی. ولی توی حکم استرایی چی مشکلی داریم؟ مولا حکم رو جعل کرده، بعد میگه آیه مستطوعی کار رو انجام نده، پس میگه اون حکم واقعیش تخصیص خورده به فرض عدم الاستراق، ما رو آدم مستر نیست حکمش دیگه، اونجا مشکلی برنامه خوریم. ظاهر هر حکمی که موضوعش عوض میشه تخصیص در او حکم مطلقه، یه قاعده اصلی مطلق و مقیده. مشکل ما تو حکم ظاهری که این همه ما رو به مشکل انداخته که نمیتونیم غالبی بشیم، چون غالب اشتراک احکام، چون غالب اشتراک احکام نمیتونیم به لسان دلیل عرض کنیم. لسان دلیل یه که زمانی که شک کردی حکم دیگه برات جعل کردم، یعنی که او حکم اولیه مختص به کی بوده؟ به عالمین بوده، ولی ما غالب اشتراک احکام. گیر رو شما بگیرید کجاست؟ اونجایی که شما میگید حرف درستی، ولی ما اونجا که مشکل نداریم. خب اونجا رو حمله بر تخصیصش میکنیم، یعنی که احکام مشترک بین عالم و جاهله، یعنی حکم واقعی هم ما رو عالمه هم ما رو جاهله، هم واقع هم کسی که جاهله حکم داره، هم که هی تاکید میکردیم میگفتیم آقا حکم موضوعش تو عالم خارج محقق میشود فعلی میشود بدانید یا ندانید. نکتهش اینه نمیتونیم لذا حکم ظاهر رو حمله بر تخصیصش بکنیم، ولی حکم استراری، حکم نسیان، حکم اکراه اینا همه رو هم میکنیم. شما نگاه بکنید تو کتاب البیع خوندید دیگه، شما اینا باید براتون 10 تا مثال بزنید، الان 50 تا مثال بزنید. آقا جزء شرایط صحت بیع چی میدونن؟ بگید عدم اکراه، اختیار ما جزء شرایط نمیدونن. یعنی چی؟ یعنی دلیل واقعی صحت بیع نسبت به مکرر چی شده؟ تخصیص خورده است. یعنی همین دیگه، گفتن شرطش اینه دیگه، یعنی تخصیص خورده، یعنی صحت بیع شامل فرد مکره نمیشه. خب ایروش فرد مکره معاملش صحیح نیست، خب این میشه تخصیص عدله. همونجور که همونطور که آدمی که بالغ نیست تخصیص خورده صحتش، کسی هم که مکره اینم تخصیص خورده صحتش. مشکل سریه که اگر میتونستید شما شاک رو هم تخصیص بزنید خب خیلی راحت بودید دیگه، این همه دعوا و این همه شبهه نگاه پاسخ بده و این مشکلات نداشتید. گیر سری که نمیتونیم اونجا تخصیص بزنیم، غالب اشتراک همه این مشکلات از اونجا حاصل میشه. بفهم
علم
دوربین نمیارن نزدیک شروع شد. در قفله؟ یعنی چی؟ خب زنگ بزنید زود ماشین بگیره بیاد دیگه. بگید بله.
حالا نمیشه یه حکم ثانوی جعل کنیم. خب.
تا به جای اینکه بیایم حکم ظاهری جعل کنیم از دو طرف علم اجمالی ترخیص
بدیم،
بیا مثلا
یه حکم
ثانویه
دیگه جعل کنیم، بگیم در حالت علم اجمالی شما
دقت نکن توضیح مدید یا توضیح داده ها نشدید. خب بگیم اشتراک به هم میخوره دیگه، یعنی شما اب نداره ترخیص دادنش، یعنی که شما میگی حکم ظاهری جعل بکنیم برای اطراف علم اجمالی، آقای صفی گفتش میشه که خب چه مشکلی داره؟
نه به این طریق که حکم ظاهری چون شک داری، خب همونجور که برای حالت شک یه حکم ثانوی میسازیم یه حکم ثانوی برای حالت علم اجمالی
بفهم. خب یعنی همین دیگه، بازم علم اجمالی چیزی نداره. علم اجمالی یک قطع و دو تا شک، یه تحلیل دیگه ارائه بدید من بفهمم چی میگه. علم اجمالی یک قطع فل بین شک به تعداد اطرافه.
ها فرقش داره اینه که من میگم حالا اگر بشه هر حکم ثانوی اینجوری ساخت
همون میشه دیگه، موضوعش معلومه. سوال بفرمایید. اسیانه، اسیانه هیچ فرقی بین اسیان تا متجری آسیه منجس که قطعا بوده که بله تا به نظر آسیت منجس هست، ولی نه تنجیز او حکم چیزها. حواستون باشه ها، وقتی منجزیت میگی آقا خوب دقت کنید آقا چی میگه. میگه تو تجری هم منجزیت مطرح میشه، یه خلط اساسی داره ها. هر که گفت گیرش کجاست میفرمایند تو توی تجری هم بحث منجزیت مطرح میشه دیگه. مثلا بگیم حکمی که در بحث تجری هم اون حکم منجزه، گیرش چیه؟ یکم دقیق تر نه نه درست نیست، نکتهش گرفتی ولی دقیق برعکس تقریر میکنی. بفرمی آه خب آه احسن نکته شما هم تا همه اشاره میکنی. اینجا از منجزیت ما رو حکمه، اینجا حکمی نیست که تنجیز بشه، اصلا اینجا واقعی نیست که تنجیز بشه، لذا لفظ منجزیت اینجا به کار بردن درست نیست، چون تنجیز ما رو حکم واقعیه، اینجا حکمی نیست، پوچه پوچه. ولی چون این فعل در آله همین عملی که داری انجام میدی حد که مولاست حرامه، از باب این که مصداق حد که مولا رو محقق میکنه، یعنی تنجیز شده از بر شما حد که مولا، نه که تنجیز شده از شرب خم. شرب خم که اینجا تنجیز نشده چون شرب خم وجود نداره، ولی چون این فعلت مصداق حد که مولاست از باب حد که مولا ایش مشکل میشه. من دیگه اینجوری گردنگیری که شما میگید من نمیفهمم. تنجس فعلیت با همین اصطلاح خودمون پیش برید. تحقق موضوع حکم جعل شده، هنوز تو اصلا شارع متعال حالا که بیان بشه یا بیان نشه شرطه بحث دیگه ایه. فرض کنید حکم جعل شده، بیانم شده، ول عالم واقعا میشه هیچی هم به ما نگفتن، همین که موضوع تو عالم خارج محقق میشه حکم مطلب فعلیت میشه. چی شد آزنگ دادید؟ خب خیلی خب او توجیهش جزو معضلاته، ای که حکم نسبت به جاهل قاصر یا جاهل مقصر اینها تخصیص در مرتبه تنجز مولا رفع عقاب کرده حکم تخصیص خوده، ای که نسبت او احکام که نسبت به جاهل قاصر و جاهل مقصر دو تا مورد هم بیشتر ندارید دیگه، یکی قصر و اتمامه، یکی هم بحث جهر و اخفاته. مثال سومی هم بلدید؟ این دیگه واسه تحلیلش باشه سر جای خودش. این جزو معضلاتی که اینا رو چجوری تحلیل کنیم، تحلیل‌های متعددی برای کار اقامه میشه، لازم نیست حتما بگیم که حکم واقعی تخصیص چیز خورده جعل، بالاخره تحلیل میشه. یک بعضی‌ها ممکنه بگن که وجوب اعاده برداشته شده، یعنی ای که چی برداشته شده اونجا تحلیل‌های مختلفی داره، ممکنه بگیم حکم هست منجز هم هست مولا، یعنی به مرتبه اسم و خدمت شما تنجیز هم رسیده، چون میگن چون جاهل قاصر جاهل مقصر در حکم عامده، ولی نسبت به جاهل قاصر ممکنه بگیم حکم هست مولا تفضلا وجوب عاده رو برداشته، به این معنی که حکم تخصیص خورده، حکم مشتک به عالم این شده. دیگه خب مشکلی که جاهل مقصر هم حکم همیه، گیر تو هم تحلیل جاهل مقصره. دو تا چند تا تحلیل وجود داره، آزیا بحث جعل بدل در مقام امتثال رو مطرح میکنه، بحثای متعدد وجود داره، اگه بخوام باز کنم الان به 4 5 دقیقه باز نمیشه، بخوام توضیح هم بدم بخوام میگن چی شد اینا ماره چیه. حالا اونجا تحلیله، محقق نانی تحلیل داره، آزیا تحلیل داره، اصلا یکی از معضلات بحثای اصولی دیگه، حالا معضل حلش میکنن آقا دیگه. یکی از شبهات همین که شما که میگید احکام مشترک بین عالم و جاهله، دو تا حکمی که میگید جاهل مقصر وجوب عاده نداره، یعنی شما چیکار میکنید؟ جاهل قاصر بحث دیگه ایه، ولی جاهل مقصر شما میگید وجوب عاده نداره، یعنی چی؟ چجوری تحلیلش میکنید؟ یکی قاعده اشتراک بر هم زده، یعنی وجوب عاده نداره، این قاعده اشتراک یعنی که از اول. حالا این دیگه تحلیل داره، حکم نبوده، حکم هست، مولا در مقام وجوب عاده میبخشه، مصلحت تدارک میکنه، چه کار میکنه؟ او جواب داره، او سر جای خودش. بفهم د در هر فرضی یک اصل عملی میتونه نه، قطعا در هر فرضی اصل عملی وجود داره، به خاطر اینکه حس مجاری اصول عملی حس عقلیه. خب اگه بتونی یه مثال پیدا بکنی که نباشه، واقعا جایزه نوبل اصول رو برد. چی؟ سخنسا هم حتما اصل داره. هر مسئله رو که شما نگاه بکنی در مقامش اصل داره. نهایت نهایتش عرض کنم خدمت شما، یه اصلی که داریم میگیم نسبت به اصول عملیه، همون ارث خنثا هم شما برید تو کتابا نگاه بکنید، اصل عملیه. حالا باید ببینید مجرای کدوم اصل اینجا میدونن دیگه. نسبت به ارث خنثا نهایتش شک میکنیم در عرض کنم خدمت شما. حالا چند تا قاعده الان قابل تطبیق هست. نسبت به اینکه میتونیم استصحاب جاری بکنیم، راحت راحتش استصحابه. قبل از اینکه استصحاب عدم ازدلی جاری میکنیم، قبل از اینکه به دنیا بیادی خنثا ارث نمیبرده، الان شک میکنیم که ارث میبره یا ارث نمیبره، خواب میکنیم نسبت به اون ما به تفاوت ها قدر متیقن حداقل که ارث زنه رو ارث میبره، نسبت به سهم مرد شک میکنیم ارث نمیبره یا نمیبره، استصحاب میکنیم که نسبت به سهم مرد ارث نمیبره. خوبه؟ این اصلا راحت، چه مشکلی داشت؟ قدر متیقن این بچه وقتی به دنیا آمده ارث زن رو میبره، مازاد ارث زن رو... یعنی اینجوری نیست، ممکنه اینجوری حساب کنیم که بگیم آقا این یه قدر متیقنی داره، چی زن باشه چی مرد باشه حداقل ارث رو میبره، یعنی یک اصلا سهم زن رو میبره. حالا شک میکنیم که بیشتر اسم میبره، نگید حالا اگر این همسرم بود نسبت هر جای، مگه شما تو دستی که میزنی تو آب، دستی که نجسه بعد میزنی توی آبی که مشکوک کریه است، الان میگید هنوز آب استصحاب طهارت داره، دست استصحاب نجاست داره، درست شد؟ نسبت به یک موضوع ممکنه اصول متعافه جاری کنید. حالا این خنثای مشکلی که عرض کنم خدمت شما، حالا تو خنثای مشکل خیلی قائل به ازدواج نیستن، میگن حق نداره ازدواج کنه، نهایتش اگر همسر کسی هم بود باز هم همین مشکل پیش میاد. اونجا نسبت به همسر شک میکنید که ارث میبره یا نمیبره، حداقل رو میگیرید مازاد رو. ولی خب علالقاده خنثای مشکل، مشکل فقط فرزند بودنشه دیگه، ولی مشکل دیگه ای نداره، چون علالقاده آقایون غالب بیان که نمیتونه ازدواج بکنه و ازدواج صحیح نمیدونن، لذا که ازدواجی هم که صحیح نباشه ارث زن نداره دیگه، درست شد؟ بر اساس ازدواج صحیحه که باید بتونه ارث همسر رو بده. نه اینکه شما هر جایی که نگاه بکنید، بالاخره کتاب کی همچیه چیز زده بود. حالا ممکنه خودش توی همه چیزا شک داشته باشه، یعنی خودش طبق مبنای خودش به خاطری که هر اصل رو مثلا استصحاب عدم ازدلی جاری نمیدونه، اینجا اینو جاری نمیدونه، اینجا اینو جاری نمیدونه، طبق مبنای خودش به یک مشکل بر بخوره. فهمی چی میخوام بگم؟ یه فرض رو هی اصول رو بیاد هی مقید کنه، مقید کنه، مقید کنه، توی فرض میبینه اصل جاری نمیشه. ولی بنابر مبنای مشهور در همه جا، خب این فهمی چی فرضی بعد مبناش هم عوض کنه که بگه آقا هست مجاری اصول عقلیه، درست شد؟ و الا علل قاعده یعنی خنسا اصلا داره دیگه. حالا ممکنه بگه اما قرعه رو اماره میدونیم دیگه، ولی القرعه تو لكل امر مشکل، بالاخره بازم حکم شما عین میکنه دیگه، بالاخره در مورد خنسای مشکل قرعه که حلقه جاریه دیگه. حالا قرعه‌ای که اماره اصل خودش اختلاف، این گیر آیه حیدری تو این نیست، گیر آیه حیدریه که مجاری اصول اربعه رو خراب بکنه، و الا دلیلی که در اینجا بالاخره یه اصل شرعی جاری میشه اختلاف نداره. آقای میان میگن که او اصول اربعه مجاریشون هستش عقلیه. بفرمایید. نه به لحاظ کیفیتی ورود و خروج فرق میکنه دیگه، اوناها میگن اقتضای به خاطر تعارض ادله است، ولی در اینجا اصلا خودش علت تامه تنجز تفاوت میکنه دیگه. اینا از همه اول میگن این علت تامه است، لذا اصلا فرض ترخیص وجود نداره، ولی مشهور میگن نه آقا اقتضای، باید ببینیم مولا ترخیص داده یا ترخیص نداده. نشد دیگه، در عهد الاطراف که اشکال نداره که، در عهد الاطراف که اشکال نداره که مولا ترخیص بده، در عهد الاطراف آمدیم مثال دادیم برای شما، بیا ظرف سمت راستی انسان زدم، ظرف سمت راستی که اشکال نداره مولا ترخیص بده، وقتی اقتضای شده باید ببینیم ادله رو بررسی کنیم ببینیم ترخیص اثباتی داریم یا نداریم. آقا شما فرمایش داشتید بفرمایید. نه چجوری؟ مولا میگه اذا علمت به حکم شرعی فیجوز لك الاسلام، فرض اینه دیگه. چرا چیزی رو میگی؟ چرا به خدا ام علی الله تفترون؟ افتراء کجاست؟ افتراء در جایی که قطع نباشه دیگه، اگر قطع باشه افتراء نیست. نه بفهمم،
در حکم اولی گفتیم چیزی عقل نشده، حالا که از مکلف دیگه بعد در مورد حکم ثانوی برای حالت یقین تفصیلی نمیتونیم
حکم ثانوی نیست شرفه برای یقین تفصیلی یعنی چی؟
مطلب اگر یقین کردی به این حکم اولی
ها. آنگاه اگه درست کردی جایزه بدی ولی واقعا باید کتک بخوری حکم از اون حرفای عجیب و غریب زدی. خب بعد چی جعل میکنی برات؟ چی برات جعل میکنی؟ حکم مماثل حکم متضاد زود بگو.
متضاد
که تضاد در احکام پیشونه چه حرفی روزه؟ میگه که برای فرض قطع مکلف بیام حکم ثانوی جعل کنیم. و میشه یه فرض عجیب میشه میگه برای فرض قطع مکلف بیام حکم ثانوی جعل کنیم. من حرفم اینه همین با هم حرفایی که خوندید این حکم ثانوی که جعل میکنی مماثل با حکم اولی یا متضاده؟ مماثل اگه بخوای جعل بکنی لغوه علاوه که استحاله هم داره. متضاد هم بخوای جعل کنی یا تضاد واقعی پیش میاد یا حداقل اگه میگی مکلف جهل مرکبه تضاد در نظر چی؟ چرا؟ حکم اولی میخواد حکم ثانوی درست کنه. میگه برای کسی که قاطعه، این کسی که قاطعه، من حرفم اینه، حالا از این بر باز ترسیم کنه نسبت به این قطع. مولا بگه این کسی که قاطعی، حالا یا واقعا این کسی که قاطعه فلواقع چیزی داره یا جاهل مرکبه، این هم بحث قبلیه دیگه. اگه واقعا قاطعه یه چیزی هم فلواقع هست، خب مولا یا باید حکم مماثل جعل کنه حکم متضاد. مماثل جعل بکنه هم استحاله داره هم لغوه، حکم متضاد جعل بکنه که خب تضاد در واقع پیش میاد، گفتیم تضاد در احکام نمیشه بخواد به لحاظ مبادیش، به لحاظ نتایج هم تضاد هست که ما اونها رو بررسی نکردیم. اگرم مولا بیاد بگه تو که جاهل مرکبی، مرادش قاطع کسیه که میدونه جاهل مرکبه، براش حکم واقعی جعل کنه، اینجا مشکل ثبوتی پیش نمیاد، ولی در نزد این مکلف باز دوباره همون اشکال پیش میاد. اونا دیگه هیچ ربطی نداره دیگه. باز چند باری تا حالا مطرح کردید، عرض کردیم که فرض ما برای کسیه که قاطعه، از فرض خارج نشید. ما نگفتیم نمیتونه قاطع کسی رو به هم بزنه، امام خبر بده بگه این فلانی قطعش به هم خورد، ولی با وجودی که قطعش به هم نخورده امام بچه حرف نمیزنن، میگه که امام نه امام دارن تقیه میکنن غیر از یه. یا میگه آقا من یقین دارم این حرفی که شما میزنید، مگه آقای بروجردی جمع نکرد نگفت قبل نزنید؟ میگفتن امروز ما مقلد شما نیست. کسی که نسبت به حکم شرعی یقین داره تقلید هم نمیکنه، نظر مقلدش هم مخالف باشه تو نظر خودش عمل میکنه. الان یه مشکل ما با عوام الناس قطعایی که دارن یقین داره، هر چی میگی بابا روزه ماه مبارک رمضان تو سفر حرامه، میگه نه آقا دلم نمیروزم بخورم. خب دیگه حالا این دلم نمیروزم بخورم همه میشه تش دیگه. خب حالا چیکارش بکنیم؟ بنده خدا که دلش نمیاد روزش بخوره یه بعد چیکارش بکنیم؟ حالا این قطع داره دیگه، با قطع خودش داره عمل میکنه، این مشکلیه. بالاخره بفرمایید. اگه علم اجمالی رو منجز بدونی طبق نظر آقای سرد که قطعا صد بار حد کرده، حالا معلوم نیست صد بار مستحق عقاب شده، مجموعی صد بار عقابی که آمده کرده به اندازه یه ها مان. فرق نمیکنه تجلی احسانی که ما فرق نداشتیم، ما گفتیم هر دو تا حق مولاست، حالا تو تجلی کرده چه معنی داره؟ این اصلا اینکه شما دارید میگید، اینکه شما دارید میگید اصلا چرا تو علم اجمالی مطرح میکنید؟ این شک این مسئله جواب شده دادم قبلا، این تو همه شکاست. الان شما شک داری، استصحاب میگه که این ظرف نجسه کسی میره میخوره، چرا شما میگید تو علم اجمالی؟ تو همه شکا مطرح کن، فرق نمیکنه. اگر واقع باشد عصیان است، اگر نباشد اصلا نکنه. آقا تنجیز یعنی چی؟ خوب دقت کنید، اصلا ما منجزیت رو توضیح دادیم، دقیقا توضیح دادیم منجزیت یعنی چی؟ بگی. نه 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 در فرض در فرض مخالفت، این شاید تا حالا 10 بار گفتم، در منجزیت اگر واقعی باشد چوب میخوری، اگر پوچ باشد پوچه ها، این توجه داشته باشید، مگر از باب تجری باشه. مولا هر حکمی هر منجزی، منجز یعنی اگر واقع باشد چوب میخوری، حالا اگر واقع نباشد چی؟ واقع نباشد ابتداعا چوبی نیست، بخاطر که مخالفت با واقع نکردی، مگر از بابی که بگیم آقا بالاخره همین که مولا گفته بوده منجز تو رفتی انجام دادی عمل رو، این مسخاق حد که استحقاق عقاب در فرض مخالفت با واقع، فرض مخالفت با واقع،
اگر واقع بود مستحق عقابی. اصلا تنجیز یعنی همین فرق تنجیز موارد زن و احتمال، یعنی همین، یعنی اگر، یعنی همون واقع مشکوب. دقت کنین، منجز کارش تنجیز چیه؟ بگید حکم واقعی اگر باشد. اگر واقع نباشد نباشد دیگه، پوچه دیگه. این در همه موارده، حالا در مورد امارات امروز توضیح بیشتری میدم. اگر اماره به واقع ثابت بکند، او واقع رو برای تنجیز میکنه. نمیتونی بگه مولا من که نمیدونستم، احتمال میادم همچی چیزی هست. میگه نخیر، همین احتمال او واقع رو برای تنجیز میکنه. اینه اگر به واقع در اومد، مولا میگه نکن نماز رو نخوندی، خب نماز جمعه رو ظهر جمعه نخوندی، لذا چوب می‌خوری. ولی اگه به واقع اصابه نکرد، خب هیچ دیگه، پوچ در آمده، اماره پوچ بوده. حالا آیا اینجا از بابی که بالاخره شما تجری که کردی گرفتی اقدام کردی، با اینکه و تجریرم اینجا مطرح نمی‌کنن، اینجا تجری در فاز قد مطرح می‌کنن، ولی مرحوم شیخ در رسای 6 فاز تجری رو مطرح می‌کنه، تجری نسبت به امارات رو هم مطرح می‌کنه. کار این تجری اشکال داره یا اشکال ندارد؟ شیخ که از اساس تجری قد رو که اشکال نمی‌دونه، اینا رو مشکل نمی‌دونه، ولی اونایی که تجری قطع رو مشکل میدونن، اینجا میگن مساق حد اگه صادر بشه بالاخره متجریه. بفرمایید. نه نشد دیگه، نکنید هر جایی که مساق حد که مولا باشه، این حرف شما درست نیست، چون در همه اسیان هم شما هر جایی حرف باید بزنید. باید بگید در اسیان هم مخالفت واقع شده، هم بالاخره اصلا همه که اقدام میکنه، این خودش تجری و جرأت بر مولاست. آی صد آمدن گفتن آقا نتیجه ای که حرفی که آی صد گرفتن این بود که اصلا اصابه یا عدم اصابه واقع تأثیری ندارد دیگه. چرا هی بحث دوباره پیش میکشید؟ پس طبق نظر آی صد اون واقعه و هیچ مؤثر نیست، مؤثر همین اقدامه. اگر یه جای منجز تمام شده بود، حجت تمام شده بود، عقل گفته بود باید احتیاط کنی، رفتی اقدام کردی، نه حتی مولا کردی، حالا بگید آقا اصابه با واقعی که هر یه چیز اضافه هست، بله مفاسد واقعی هم هست، این کسی که رفته ایرو برداشته خورده، اگه لیوان شراب در بیاد علاوه بر این که چوب میخوره به خاطری که اقدام به علیه مولا کرده، مستم شده چاقو میزنه شکم مادرش، مادرش هم میکشه، عقوبت مثلا آقا والدین هم میگیره براش، یه چیزی به مادرش میگه مست، یه حرف زشتی به مادرش میزنه، مادرش ناراحت میشه، آقا والدین آثار تکوینیش هم داره، عمرش هم کوتاه میشه. علی نه، اگر آب در نیومد هیچی، فقط همین که رفته پول بده، پولش که 20000 تومان نیست، 1000 تومان هر چقدر قیمتش سرش کلا رفت، فقط همین مفسده داره. بفرمایید. خب بحث دیگه، هم اگه بخوایم قطعا همینجوری که تعهد تجری خودش الان نزدیک به یکی از افقام دیروز چند روز پیش هم تحویل گفت، بیشتر 250 صفحه تجری جمع مطلبش رو جمع کرده بود، یعنی مطلب تجری که جمع کرده بود برای درس آقا نوشته بود 250 صفحه مطلبه. حالا اگه شما دوست دارید همون فضا اینجا توی دو کلمه، خب بله دیگه هر یه چیز دقیق داره، ولی تجری بعد بعد ما آیاتون بچو جزء اول گفتم مرحوم شیخ 6 صورت در تجری مطرح میکنه، ما فقط یه صورت چه مطرح کردیم، صور دیگه اش هم همش یکی قابل بحثه، دلیلش هم باید بررسی کنیم، آثارش هم باید بررسی. نکنید هر جایی دیگه، اصلا این بحث نیست، این که دو تا چهار تاست، اسیان در مواد اصاب اصطلاح دیگه، ما اونجا کشیدیم کاملا روشن کردیم، هر جا اصابه علل واقع باشد اسیان است، هر جا اصابه علل واقع نباشد تجریه. حالا تو تجری فروع مختلف حکمش چیه، قائل هستیم به قب یا قائل به قب نیستیم، بحث دیگه ایه. یه حکم اجتنبی هست، بله، نه نگرفتید، خب همون باز نشد الان توضیح دادم حواستون نبود، مولا چرا میگه از این طرف، به تعبیری دیگه این طرفی که میخواد اجتناب بکنه خودش مفسده ذاتی داره، الان این با تو احتمال توضیح دادم که مشکل براتون حل شد دیگه، خود این طرفی که الان داره مولا داره فرد اجتناب میکنه خودش مفسده ذاتی داره، مولا به خاطر مفسده ذاتی خود این طرف گفته نخور، یا به خاطر عدم حساب او واقع؟ خب یعنی که او واقع رو داره تنجیز میکنه، یعنی خود این لیوان پاک رو تنجیز نمیکنه مولا، مولا به خاطر اینکه اون نجس فل واقع نکنه در این باشه تنجیز میکنه، مولا داره اون نجس فل واقع رو تنجیز میکنه، طبق مبنای آقای صدر هر احتمال خودش منجزه مگر مولا ترخیص بده. طبق مبنای مشهور نه اینجوری نیست، مقتضی مولا چون ترخیص نده حالا هر کدوم سرجه او بار بعد. ولی الان مولا واقع رو تر تنجیز میکنه، نه این ظرف سمت راستو. ظرف سمت راست آقای صدر بعدن تصریح میکنه میگه بابا تمام احکام ظاهریه ملاک جعلشون حفظ ملاکات احکام واقعی است. اسمش میذاره تزاحم حفظی. میگه در مقام تزاحم در حفظ ملاکات احکام واقعی مولا میاد حکم ظاهری رو جمع کنه که از همه مهمترین احکام ملاکات احکام واقعی رو مولا بتونه در مقام حفظش کنه. درست شد؟ پس بنابراین اینجا مولا در اطراف علم اجمالی به خاطر اون نجس فعل بین و نجس واقعی داره میگه آقا از این ظرف اجتناب بکن. حالا اگر این ظرفی که دارم میخورم همون نجس فعل واقع باشد، خب حکم دارد، پس اجتنابش میشود اجتناب واقعی و خوردنش میشود عصیان. اگر آمدی مطابق با واقع نبود میشه مثل بقیه موارد احتمالات غیر مطابق با واقع. هیچ فرقی بین این که استصحاب بگی ظرف نجسه و شما این ظرف رو بخورید و بعد ببینید که واقعا نجس نبوده، با فرضی که میگه مولا یکی از این طرف این علم اجمالی رو میگه اجتناب بکن و شما یکیشو بخورید و مطابق با واقع نباشه، نیست. من بردم تو احتمال ساده که ذهن شما این علمه خرابش نکنه. این علمه یه فرد منطبق در عالم خارج داره، نسبت به اون فردش میشود عصیان، نسبت به بقیه افرادش که عصیان نیست میشود تجری، بخاطر که فلواقع حکمی وجود نداشته است. این منجزی که داریم میگیم باز هی تاکید میکنیم منجز یعنی اگر واقعی فلبین باشد مولا میتواند شما را چوب بزند. منظور تنجیزیه، تنجیز یعنی تنجیز میکند اون حکم واقعی را، نه تنجیز میکند پوچ را. درست شد؟ در مواردی که پوچه واسه تجری پیش میاد که حالا آیا اینجا متجری حکمش چی میشه و این فرضش هم مطرح میکنن دیگه. اون عموم اینایی که قائلا میگن فرقی نمیکنه، چون اصلا اینا غالبین که اصابه آیسد که قطعا نظرشون همین دیگه، روشنه. آیسد گفتن هیچ تفاوتی نمیکنه. ای که آیسد گفتن که خوب دقت کنید، ای که آیسد آمدن گفتن که منجزیت قد مؤکده، اگه دقت کرده باشید هیچ بار منظورشون نبود که استحقاق بیشتری دارد ها. از این تأکد آیسد بعضی وقتا بعضی اشتباه میکنن. اینقدر آیسد گفتن که همه کشف ها منجزه ولی منجزیت قد مؤکده، تأکد خودشون تعریف کردن. مارشون از تأکد چی بود؟ چی؟ احسن حواستون باشه، مراد از تأکد فقط همی بود. تأکد ای بود که بقیه رو مولا میتونست دست برداره، تو قد نمیتونست دست برداره. اصلا این تأکدش به میزان تجری و میزان تنجیز و میزان قبح عمل بستگی نداشت ها، هیچ تفاوتی. حالا ما نمیخوایم این رو انکار بکنیم، قطعا این در نظر عقل کسی که یقین داره مولا اینجا این تکلیف رو نمیخواد و میره انجام میده، این بیشتر مستحق عقوبت، یعنی قبح این عمل به تعبیر دیگه میزان حدکش بیشتر از کسی که مثلا اینجا 5% احتمال میده این ضعف نجس بشه ولی استصحاب داره. یعنی کسی که 100 تکلیف 100% رو داره چیز میکنه و مطابق با واقع در نمیاد، یه حدکش بیشتر از کسی که تکلیف 5% رو. آی صد که شاید تنتش این نباشه، آی صد میگه آقا مولای ما اینقدر بزرگه که بین هیچ کدوم از این تکالیف فرق نمیکنه. ولی کسی ممکنه یه حرفه بزنه، ولی از عبارات آی صد این تا اینجا به دست نیومد. اینا آی صد هیچ وقت بین قطع و بین احتمال این تفاوت رو نداشت که میزان حدک او بیشتر از یه. تأکدی هم که داشت از باب عدم امکان ترخیص بود، از عبارات هیچ شما استفاده نمیکنید که مؤکده. حالا باید یه بار دقت نگاه بکنید، حالا شاید باشه. من جای تو ذهن نیست که ایشون میگه مؤکده، مراد از مؤکده یه که تنجز واقعش مؤکد باشه. نه، وقتی میگه مؤکده یعنی که مولا نمیتونه اینجا ترخیص بده، مراد اینه. خب این میشه حرف آیستد. ولی ابی هم نداره کسی بگه آقا اینجا حد که بیشتری اتفاق افتاده، این ما منافاتی باش نداریم. نه 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 کنید، نه او خودش توضیح میده، این رو قبلا توضیح دادن، این مرادشون اینه. کان الانکشاف به درجه کانت الادانه یعنی مسئله و قبح المخالفه اشد، فلقط و به تکلیف یستد به لاملا مرتبتن اشد من التنجز و الادانه، چون مولا نمیتونه اینجا ترخیص بده، لانه المرتبه العلیا. حالا ممکنه باتی ببری، خودشون همش توضیح دادن مسئولیت آیسد از عباراتشون اینجوری توضیح میشه. قد لا یتم، نکنید دقت کنید، و به هازا یظهر، همون پاراگراف بعد توضیح میدن، هم پاراگراف بعدی که خوندم قبل از معذریت القد، و با هذا یظهر ان القد لا يتميز عن الظن والاحتمال في اصل المنجزيه انما يتميز عنهما في عدم امكان تجريد عن تلك المنجزيه. یعنی خودشون میگن اصل منجزیت یکیه، تفاوتشون اینجا میگن اشده. حالا یه عبارت با اگه بخوام اینو توضیح بگیریم اشد میگم من این نداره کسی با اشد از بابی که بالاخره اونجا حد که بیشتر اتفاق افتاده. ولی آقای سرد که اومدن گفتن عقل در یه مرتبه نه، ممکن نظرشون هم این باشه این اشدیت رو حمله بر همین بکنیم، فقط چونشون میگن تمیزشون فی عدم امکان تشدید انت کلمه نجزی است. ولی من اینم نداره، هیچ نمیخوام بگم از او هم نمیشه استفاده کرد. اگر هم اومدید گفتید آقای سرد میگه حد که بیشتری هم داره، حرف خلاف عقلی هم نیست واقعا. خب کسی که با تکلیف قطعی داره مخالفت میکنه، حد که بیشتری کرده، حد که بیشتری کرده استحقاق عقابش هم بیشتره. لذا هیچ معنی نداره ما بگیم آقا مولا استحقاق عقابی که در مورد تجری میکنه داره مثلا بیشتر باشه نسبت به کسی که از یک اصلی مخالفت کرده. بفهمید نه مراد توضیح دادم دیگه، نکنید این جلسه اول گفتم یعنی چی؟ یعنی استحقاق. بله خب ام نداره، بایی که منجز داره. خب حتی حالا نیت رو شیخ تا نه، حالا اینها نمیگیم اثر نداره، شیخ هم اینها رو مطرح میکنه که تو اینها رو میگه، میگه که بی لاابالی الالواقع است یا واقع رو میبینه میخواد مخالفت کنه، این حالات همش دخیله، ما نمیگیم، شیخ هم مطرح میکنه، یکی هم باید بررسی بکنیم. ولی بالاخره شما هر چی هم بخواید عقاباشو درست کنید، کسی که 5% رو به خاطر مخالفت الالمولا انجام میده با او کسی که 100% بازم سر شکسته است، ولی اگر عبده بالاخره این معنی نداره. حالا چرا هیچ معنی هم نداره؟ شما ممکنه من اینا تو بله ببینید من اینا نداره. حالا فعلا ما تو یک فرض واحد در نظر گرفتیم، ما حالات رو که فعلا لحاظ نکردیم. بدون در نظر گرفتن حالات، کسی که داره تکلیف 5% رو با یه حالت مخالفت میکنه، 100% ممکنه بگید حد کش بیشته. چرا اصلا جاش علم اصول چش کاله ما تجر بله نه خب ما علم اصول مگه اینجا چیه؟ ما نسبت به حال مکلف رد نداره نه به میزان تکلیفی که به میزان منجزیت هم محل بحث ماست، یعنی به میزانی هست این حد که منجر به بشه که مکلف لازم باشه ترک کنه یا نه. شو یک سوال ممکنه شما بگید نه اب نداره. خب خب ممکنه تو بحث کسی بگه آقا کسی ممکنه تو تزاحم بگه، اگه کسی بگه تزاحم شد که شما دو تا تکلیف رو نسبت به دو تکلیفی که تجری داره با هم دیگه اینا رو مخالفت کنید، ممکنه شما بگید. حالا من الان فکرش نکردم ولی ممکنه اثر اصولی داشته باشه، علاوه بر اینکه حالا بقیه هم بحث نمی‌کنن، اینکه شما دارید میگید انقدر علوم تفکیک شده هم از هم دیگه نیستش که حالا بالاخره الان ما می‌خوایم بحث کنیم، ممکنه اثر هم داشته باشه، یعنی من الان فکر رو اثر فکرش نکردم، ولی ممکنه تو بحث تزاحم یه جای شما بحث کنید که آقا من در تزاحم بین این تکلیف و این تکلیف کدوم باید مقدم بکنم، اهم و مهم رو بخواید از این راه پیدا بکنید، ببینید کدومی که استحقاق عقاب بیشتری داره، او که حد که کمتر نسبت به مولا داره بگید او رو باید مرتکب شیم. ممکنه کسی یه حرف رو بزنه یا یه جای فروز داشته باشه.